هرچی به سیستم وزارت خارجه و امنیتی در واقع امریکا هستش،
بله،
شروع کرد به در واقع تولید خبر و انتشار اون در فضای رسانه‌ای که داشت. یعنی آن چیزی که مخاطبین در ایران در واقع دیدن ابتدا به ساکن از این نشانه شروع شد، نه در واقع شبکه رومانی. خب رادیو فردا هم قاعدتاً طبق سیاست‌های خودش شروع کنه به عمل کردن. برای همین ابتدا از یک کلمه مرگ و بعد گمانه‌زنی نسبت به خودکشی،
بله،
و بعد در گام سوم گمانه‌زنی البته بدون سند و مدرک نسبت به قتل در واقع شروع به صحبت کرد. علت این مسئله همینه که خب قاعدتاً رسانه‌های ایتیپی نمیان همون ابتدا به ساکن همه واقعیت رو مخاطب بگن،
قتل چکانی میگن،
بله، قتل چکانی میگن و اجازه میدن که مخاطب شروع کنه به گمانه زنی کردن،
بله،
و بعد در اساس فراوانی گمانه زنی که میکنه شروع کنه پیام رو در واقع منتقل کردن یا حتی تحریف کردن.
الان به اونجا رسیدیم که این فراوانی اتفاق افتاده باشه، مردم بگن مثلا خب مرد، کشته شد، تاریخ مصرفش تموم شد، غربی ها کشتنش. میدونید الان رسیده اونجا یا نه؟
خیلی زودتر از اینها رسیدن، تقریبا همون دو ساعت اول مخاطب رو به این نقطه رسوندن. همین هدفشون همینه که در واقع به مخاطب الغا کنند ایشون توسط سیستم در داخل از بین رفته،
بله،
به خاطر اینکه به دادگاه نرسه. و خیلی از اون گمانه‌زنی ها که معمولا شما میدونید در فضای اینترنت موضوع امنیتی قضایی شود در واقع اتفاق میفته، اما موضع‌گیری دقیق و به نظرم به جای هم وزارت امور خارجه هم قوه قضاییه یه مقدار از بار این مسئله در واقع فروکش کرد و بار مسئله رو خوابوند، چون معمولا اینجور موضوعات 10-12 ساعت که میگذره تازه گر میگیره.
درسته.
اما ما دیدیم که خلوش ساعت 9-10 شب که بود بیشی هم وارد شد،
بله،
که بتونه این مسئله رو در واقع شروع کنه به افزایش گمانه زنی ها. اما خب مخاطب اقبالی نشون نداد، اون هم به خاطر این بود که معاون بین‌الملل قوه قضاییه یک جمله رو گفت و بعد از اون جمله خیلی از این مسائل در واقع حل و فصل شد. اون هم که آقا اساسا فوت ایشون اختلالی در روند رسیدگی به پرونده معروف به آقای فلانی مثلا ایجاد نمی‌کنه.
بله.
خب این یه فضای از تبلیغات رو یهو در واقع از دست رسانه‌های خارجی و رسانه‌های دیگران خارج کرد. البته از خلوهوش یک دو ساعت دیگه ما توقع داریم و منتظریم که تحلیل‌ها شروع بشه.
خب
و خب اقدام پیشدستانه‌ای که وزارت امور خارجه هم انجام داد، نمی‌دونم اینکه این فرد اومده بود سفارتخونه صحبت کرده بوده و مقدمات بازداشتش داشته فراهم می‌شده، پس اینجا توپ تو زمین دولت در واقع کشوری هستش که ایشون درش اقامت داشته. بنابراین اگر بخوام یک در واقع جنبندگی نسبت به آن چه که اتفاق افتاد در واقع داشته باشیم، رسانه‌ها چه خارجی چه بیگانه فرقی نمی‌کنه در هر دو ساحتش سعی کردن این مسئله رو به نوعی منطبق کنن با اتفاقاتی که در داخل ایران می‌افته و البته همزمانیش با اتفاقی که در شورای در واقع ایشاد راجع به بحث هسته‌ای ما راجع به سه کشور اروپایی در واقع اتفاق افتاد رخ بده. بنابراین یک خط اشغالی رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنه. این خط اشغال توأمه با یک سری ابهامات و ایرادات ماهوی و کاملا اجتماعی سیاسی بشه. برای همین خیلی باید دقت داشته باشیم. اساسا فوت ایشون در واقع طبق همون مبحثی که مطرح شد اختلال در روند قضایی ایجاد نمیکنه و بهترین کاری شاید از دیشب میتونم بگم اتفاق افتاد در ایران و این رو اسمش رو بذاریم بلوغ سواد رسانه‌ای در مخاطبینمون در ایران،
بس،
که دم به دم این شایعاتی که رسانه‌های بیگانه و خارجی مطرح کردن ندادن. البته بودن کسانی که خارج از ایران خیلی دوست داشتن این اتفاق بیفته، اما ما دیدیم که لااقل یه 7-8 ساعت الان موضوع به شدت کاهش پیدا کرده، موضوع فروکش کرده و البته پیچ‌های خاصش رو خودش خواهد داشت، اما نوع رسیدگی به موضوع رو اجازه بدیم که فضای مجازی دادگاه رسیدگی به این مسئله یا اینترپل،
بله،
رسیدگی به این مسئله نباشه.
اینو
اجازه بدیم در فضای واقعی اتفاق بیفته و نتایجش ما در فضای رسانه خواهیم.
بسیار خب، تقریبا از زمانی که من با شما شروع به صحبت کردم آقای دکتر داودی، به اپلیکیشن ایران صدا، خب شنونده‌های مختلفی داریم ما،
بله،
از طریق اپلیکیشن ایران صدا تقریبا هر دو سوی قضیه که شما اشاره کردید و تحلیل کردن مردم و نظر فرستادن. ما منتظر پیام های دیگه از مردم هم هستیم به اپلیکیشن ایران صدا، از اون طریق هم میتونن با ما ارتباط برقرار کنن. آقای دکتر داودی، منتها برخی از شنونده هامون به توییت مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور اشاره کردن. شما اونو خوندید دیگه اون توییتو؟ تحلیلتون درباره اون توییت چیه؟
ببینید من یک قاعده رو بگم، چون حالا خیلی نمیخوام مستقیم وارد بحث بشم.
نه آخه مردم نظر وقتی میدن قضاوت میکنن. وقتی شما میگید که آقا همون دو ساعت اول مردم رو بردن، حالا شما ببرید سمتی که بعد ببریم یا تحلیل شما میگه. الان توییت مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور چیزی دیگه ای داره میگه.
میشه بچه از این توییت رو لطف کنید
بخونید؟ مثلا اشاره شده به این که پرونده آقای طبری احتمالاً مثلا جنبه های فقط اقتصادی نداره، این یه بخششه. بعد نهایتاً هم برده به سمت موضوع، خدمتتون عرض کنم که خیلی خیلی مفصل، البته که مثلا تو هر سه قوه ممکنه شبکه‌های وجود داشته باشه که به این مفاسد دامن بزنن. حالا من بخشایی از توی که مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور گفتم،
بذارید من یک نکته رو عرض کنم. و اون نکته هم خب الحمدلله مخاطبین ما مخاطبین عاقل و بالغی هستن. مثل این میمونه که من داوودی که راجع به بحث مثلا رسانه کار میکنم بیام راجع به جراحی مغز صحبت کنم، همینقدر بی ربط هم، همینقدر در واقع برهم زننده انضباط و بهداشت افکار عمومی میتونم باشم. موقعی که سر یک مسئله هر سه قوه، قوه عاقلش البته هم میکنم،
بله،
به این نتیجه رسیدن که باید یک سیر طبیعی رو طی بکنه. ورود شتاب دهنده های چنینی بیشتر میتونه شائبه ایجاد کنه، شائبه برخی از شکست ها، برخی از ناتشمیم ها و برخی از بدتشمیم هایی که معمولا در یک قوه گرفته شده.
خب
خیلی مطرح میشه و نیاز هست که یک سری موضوعات رو به قول شهید متحدی در کتاب حماسه حسینیش به عنوان زهرماری وارد افکار عمومی بکنی و از اصل مسئله مطلب رو پرت کنی. ببینید خیلی ساده است، معاون بین الملل قوه قضاییه آمد و توضیحات کافی و مکفی رو راجع به این مسئله داد.
خب
وارد شدن و ایجاد شبهات این چنینی یا طرح موضوعاتی که اساسا به اصل مسئله کمک نمیکنه بلکه خط اشغال در ذهنمون در انجام میده، به نظر من خیلی فرق با اون رسانه‌ای که دوست داره در واقع افکار عمومی رو سر کار بذاره یا به تحریک کنه نداره. برای همین مخاطبین خیلی دقت داشته باشن، طرف مشاوره یا مشاور نیست، مهم نیست، باید ببینیم اساسا این مسئله چقدر به این آدم مرتبط میشه.
بس
اگر ارتباط ماهوی نداره پس برای من خط اشغاله.
بسیار خوب، حالا به حال مخاطبان ما اتفاقا توجه میکنن که اینو برای ما پیام دادن دیگه.
اتفاقا خیلی کار درسته میکنن،
مخاطبان حواسشون باشه، اتفاقا مخاطبان توجه میکنن که همه رو نگاه کردن، هم اون بحث معاون بین الملل قوه قضاییه که شما فرمودید یا اونچه که بنده در قالب پیام از سوی مردم گفتم، اینا همه تو فضای رسانه‌ای کشور منتشر شده. حالا اینکه
الحمدلله
رسانه‌های رسمی ما،
بله الحمدلله مخاطبین ما قدرت تشخیص و تمیز خوبی دارن و من فکر میکنم که افرادی هم که خیلی موضوع بهشون مربوط نیست با خرج و استخدام کلمات مبهم و یا تحریک کننده این کار رو اگر انجام ندن به ثواب نزدیک‌تره، چون تهش بالاخره امروز نه فردا، فردا نه هفته ای که اصل ماجرا مشخص میشه. به گونه‌ای رفتار نکنیم که اعتبار جایگاه حقوقیمون نزد مردم
خیلی متشکرم.
خدای نکرده بشه.
ممنونم آقای دکتر داودی، پارشنس متعلق شده، براتون از این موفقیت میکنم.
موفق باشید، به خدا نگهدار.
خداحافظ. من بدون معطلی بریم سراغ آقای دکتر غلامرضا انصاری، معاون محترم نظارت دیوان عالی کشور. هفته قوه قضاییه از فردا آغاز میشه، ما این هفته رو گرامی میداریم و سلام میکنیم به آقای دکتر انصاری، معاون محترم نظارت دیوان عالی کشور. سلام آقای دکتر.
سلام علیکم، منم عرض سلام دارم خدمت جناب
آقای. زنده باشید. عذرخواهی میکنم معطل شدید روی خط.
منم در خدمت
شما. آقای دکتر، دیوان عالی وظیفش نظارت بر دادگاه‌ها و محاکمه، درسته؟
بله همینطوره.
این سازوکار نظارتی چطور شکل میگیره و بر دادگاه‌ها و محاکم چطور نظارت میکنید؟
من یه توضیح ابتدا در واسه نظارت خدمتتون
عرض کنم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
نظارت بر هر کاری سازوکاری برای حسن اجرای اون کار به شمار میاد و عدم نظارت در بیشتر مواقع موجب رها شدن امور و احتمالاً خروج مجریان از دایره قواعد و موازین مربوط به اون کار خواهد بود. این مقوله در امر قضا اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه. چرا؟ که اگر استنباطهای گوناگون از قوانین توسط قضات با عدم نظارت به اجرای صحیح قوانین در محاکم دست به دست هم بدن، به مرور زمان با فاصله گرفتن دادگاه‌ها از عدالت قضایی، جامعه نسبت به مرجع تظلم‌خواهی که همون دادگستریه بی‌اعتماد خواهد شد. با در نظر گرفتن چنین پیامدهایی در اصل 161 قانون اساسی پیشبینی شده که نظارت بر دادگاه‌ها، بر تصمیمات و آرای دادگاه‌ها با دیوان عالی کشور هست. قانون عادی این نظارت رو اومده تعریف کرده به عنوان به اصطلاح فرجام خواهی. یعنی ما میتونیم نظارت رو دو گونه تعریف کنیم، نظارت دیوان عالی کشور رو. یکی نظارت خاص هست و یکی نظارت عام. نظارت خاص همون هست که در قوانین عادی در رابطه با صلاحیت دیوان عالی کشور به عنوان فرجام خواهی اومده. خب خیلی از پرونده ها هستش که بر زمانی هم که محاکم بدوی رأی صادر میکنن و دادگاه های تجدید نظر تصمیم میگیرن یا دادگاه های کیفری یک تصمیم میگیرن، چون فرجام پذیرن به دیوان عالی کشور میان و دیوان عالی کشور بررسی میکنن که آیا قانون و اون به اصطلاح روند دادرسی صحیح انجام شده یا نشده. و خب اگر که صحیح انجام شده باشه تایید میکنن و در غیر این صورت تصمیماتی میگیرن که شاید در این فرصت مجالی نباشه که من با آنها بپردازم.
بله دکتر، یعنی اگر یه پرونده‌ای تقاضای تجدید نظر نشه یا تقاضای فرجام نکنه این نظارت شکل نمیگیره؟ یعنی حتما
باید حالا من همین را خواستم بله. کنم. ببینید نظارت عام همون هست که شما اشاره فرمودید. خیلی از آرا هست که در محاکم بدوی قطعی میشه یا در دادگاه تجدید نظر قطعی میشه یا همونطور که شما هم اشاره فرمودید در مهلت مقرر اعتراض نمیشه، فرجام خواهی به عمل نمیاد یا اینکه مهلت منقضی میشه. اینجا در سال 1389 یک آیین‌نامه توسط رئیس محترم وقت قوه قضاییه تصویب شد که اومد و مشخص کرد که نظارت بر تصمیمات دادگاه ها با رئیس دیوان عالی کشور و نظارت بر دادسراها با دادسان محترم کل کشور باشه. بنابراین از همون زمان تو این دستورالعمل که در 13 بند تدوین شده راهکارهایی را برای این نظارت ها مشخص کرده. که من یه اشاره به این نظارت ها می کنم. ببینید الان معاونتی در دادستان کل به عنوان معاونت نظارت دادسرا تشکیل شد، در دیوان عالی کشور هم معاونت نظارت دیوان تشکیل شده که این معاونت از دو طریق نظارت میکنه بر تصمیمات و آرایی که در دادگاه ها صادر میشه. یکی نظارت سیستمی هست و یکی هم نظارت میدانی هست. نظارت سیستمی همکارای ما چون به اصطلاح اشراف داریم از طریق سیستم به کلیه محاکم سراسر کشور، کلیه حوزه های قضایی، دادگاه ها،
درسته،
ما از این طریق میتونیم که به اصطلاح ورود پیدا کنیم به پرونده ها و پرونده ها رو رصد کنیم که آیا تصمیماتی که اون همکار ما میگیره درست است یا درست. البته من توضیح اینجا خدمت شما بدم. هنوز ما همکارای ما در سراسر کشور تمام تصمیمات و جلسات دادگاه ها رو در سیستم ثبت نمیکنن، ولی بعضی از حوزه های قضایی است که الان این کارو میکنن. به عنوان مثال هفته گذشته گروه نظارت دیوان رفته بودن به اصطلاح به سمنان. در سمنان حدود 97-98% از شعب دادگاه ها تصمیمات و صورت جلسات دادگاه هم در خود سیستم ثبت میشه. بنابراین یکی از راه‌های نظارت همین است که ما از طریق سیستم ورود پیدا میکنیم و روند دادرسی را بررسی میکنیم و نهایتا تصمیماتی هم که اون شعبه گرفته میشه که به اصطلاح مشهوره.
آقای انصاری، به ازای قضاتی که حکم صادر میکنن باید ناظر باشه بر این حوزه که خیلی قضیه طولانی
خب
میشه.
آره ببینید به این صورت امکانش خوب نیست، ولی به صورت رندومی ما ورود پیدا میکنیم. همون نظارت رندومی موجب میشه که موارد دیگه ای هم به اصطلاح مورد توجه قرار بگیره. حالا من این نظارت میدانی هم یه توضیح برای جناب عالی بدم و شنوندگان گرامی،
حالا در کنار این نظارت میدانی این سوالم جواب بدید که خب این کارهایی که میکنید بالاخره در واقع میشه گفت فقط نظارت که نیست که آسیب شناسی هم هست دیگه. یعنی مثلا فرض تو حوزه مثلا دادگاه های خانواده الان آسیب چیه؟ که مثلا بحث طلاق های توافقی بود که به اینجا رسید که قرار شد سه مرحله مشاور گذاشته بشه، طولانی بشه و آمار طلاق های توافقی کاهش پیدا بکنه، قاعدتا خروجیه. همین حوزه نظارت بود دیگه به اینجا رسید دیگه.
آره،
که یه همچین نتیجه رسیدید.
درسته.
دو حوزه مختلف، من اینکه فساد در محاکم قضایی کاهش پیدا بکنه، اینا چجوری آسیب شناسی میشه؟ آسیب شناسی ها چطور تبدیل، یعنی رویه ها رو عوض میکنه، حتی نظارت ها رو؟
ببینید شما یه اشاره کردید واسه تصمیماتی که در دادگاه خانواده گرفته میشه.
بله.
اون تصمیمات فکر میکنم که به هر حال یک مسائل کلی هستش که از ابتدا باید که قوانین مناسبه با اینکه چرا طلاق به این صورت در جامعه گسترش پیدا کرده دیده بشه و تصمیمات در اونجا گرفته بشه. حالا میتونه مشکلات چی میتونه در جامعه ما باشه که موجب افزایش طلاق شده، اونو باید در اونجا دیگه آسیب شناسی کرد و تصمیم گرفت. ولی آنچه که دیوان عالی کشور موظفه این هستش که آنچه قانون تصویب کرده را به اصطلاح اجرایش بکنه، یعنی از تصمیمات متناقض در سراسر کشور جلوگیری بکنه، چون به هر حال احتمال همکارای ما از خود به اصطلاح مواد قانون شاید استنباطهای مختلفی بکنن.
بله.
ما اینجا با به اصطلاح زمانی که همکارای ما به عنوان نظارت میدانی در استانها حضور پیدا میکنن و از هر به اصطلاح شعبه‌ای هم شاید حدود 15 پرونده رندومی بررسی بکنن، اگر که با تو اون آرا به نظرشون برسه تصمیمات مختلفی گرفته شده و یا تصمیمات متناقضی گرفته شده، برداشت از همکارای ما در دو شعبه متفاوت بوده، این با گزارش به رئیس محترم دیوان عالی کشور و ایجاد رأی وحدت رویه، خب اون رویه های مختلف را یکسان میکنیم.
متشکرم.
و این میتونه که موثر باشه.
ممنونم. آقای انصاری، ما در طول هفته، چون هفته قوه قضاییه است، به موضوعات مختلف این حوزه بیشتر خواهیم پرداخت. فقط اگه ممکنه خیلی کوتاه، چون واقعا فرصت گفتگو با شما رو به پایان هست، بفرمایید که این آسیب شناسی ها و این نظارت ها با عدد و رقم میشه توضیح داد که چقدر مثلا جلوی مفاسد رو تو دستگاه قضایی گرفته؟ مثلا بگید آقا 10%، 20%، 50%، چقدر؟
ببینید این یه کاری است که درصدی شاید هیچ کس نداشته باشه در این رابطه خدمت شما عرض کنم، ولی حرکتی هست که در تشکیلات قضایی شروع شده پس از انتصاب ریاست محترم قوه قضایی حضرت آیت الله رئیسی.
بله.
کمیته های مختلفی تشکیل شد در ستاد و در جاهای مختلفی تو بحث شناسایی به اصطلاح مشکلاتی که در تشکیلات قضایی وجود داره و تحول در قوه قضایی، این کمیته ها گزارششون رو به ریاست محترم قوه قضایی دادن. بعضی از این مشکلاتی که در قوه قضایی تو بحث آسیب ها وجود داره، احتیاجی به قانون داره که معاونت حقوقی قوه قضایی داره این کارها انجام میده، حالا به صورت لایحه اگر پیشنهادی به مجلس بدن واسه تصویب یا اصلاح قانون یا ایجاد قانون جدید، و موارد دیگه ای هم که به وسیله آیین نامه یا به وسیله عذرخواهی میکنه بخشنامه و دستورالعمل میشه انجام داد، از طرف خود رئیس محترم قوه قضاییه انجام شده. و شاید که اگر شما نظرخواهی از مردم هم داشته باشید، نگاه مردم در این دوره نسبت به قوه قضاییه یه نگاه مثبت تری
شده. ما نظرسنجی نکردیم آقای انصاری، نمیدونم شما.
بله.
اگر کردین
حالا من خودم به عنوان نظرسنجی آنچنان اینه، ولی تو جامعه که هستیم به هر حال مردم امیدوار شدن به تشکیلات قضایی. خود این امیدوار شدن بر اثر تحولی است که در قوه قضاییه به وجود اومده.
بله.
و انشالله که این بحث تحول به جایی برسه که مردم همه امیدوار باشن انشالله. که وقتی ظلم به شما میشه،
البته این که حالا مبارزه با فساد اتفاق افتاده که ترکت میمون مبارکی است، یعنی هر جای اتفاق بیفته ما دلگرمی مردم میشه.
بله. ببینید این یه حرکته، ولی حرکت های دیگه هم تو خود قوه قضاییه، ما بحث ایتالای دادرسی را واقعا خوب میدونی که ایتالای دادرسی که از مشکلات قوه قضاییه.
بله.
در این مسیر حرکت های خوبی انجام
درست.
شده.
حالا شما روزهای آتی به این موضوع خواهیم پرداخت های انصاری عزیز.
من در خدمت
من یه بار دیگه به شما تبریک میگم هفته قوه قضاییه رو شما و همکاران در دیوان عالی کشور براتون از این موفقیت میکنم.
تشکر میکنم. من هم از همکاران گرامیتون
قربانتون خدا.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب اعلام میشه که 95% پوشاک خارجی تو بازار قاچاقه. آقای دکتر عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل محترم پیشگیری و نظارت بر امور مواظب قاچاق کالا و ارز، روی خط ارتباطی اون هستن. ببینیم علت این حضور پوشاک خارجی قاچاق تو بازار چیه، چون تا اونجایی من یادم میاد و پیشتر با خود آقای دکتر اجتهادی هم صحبت کرده بودیم سالهای گذشته، از سال 97 شروع شد این داستان که آقا کالای بدون شناسه حق نداره تو مراکز عرضه وجود داشته باشه، و خیلی هم جدی شروع کردن آقای دکتر اجتهادی و دوستانشون در سازمان تجهیزات حکومتی. نمیدونم کرونا باعث شد که این قضیه ول بشه، یعنی رها بشه دنبالش نرن، یا اینکه دیدن بیفایده است اگر بخوان حوزه عرضه روش کار کنن. آقای دکتر اجتهادی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت جناب از سالیای راسخ و شنوندگان محترم و همکاران عزیزتون.
زنده باشید. آقای دکتر، من تا اونجایی که یادم میاد و با خود جناب عالی هم قبلا صحبت کرده بودیم، مثلا فکر میکنم فصل زمستون بود دیگه،
بله،
که اعلام کردی سال 97،
بله،
که پوشاک بدون شناسه کالا کسی حق نداره بفروشه. و جاهای مختلف و برخی پاساژهای بزرگ و جاهایی که کالای برند تولید میکردن یا عرضه میکردن، از طرف نهادهای نظارتی مثل سازمان تجهیزات و شما و دوستانتون رصد میشد. چی باعث شد که این اتفاق کمرنگ شه، به طوری که الان میگن 95% پوشاک خارجی بازار قاچاق، یعنی شناسه کالا نداره؟
من خدمت شما عرض کنم جامعه راسخ، بحثی که مطرح فرمودید خب مربوط به پوشاک برند بوده.
خب
بله، در رابطه با پوشاک برند از سال 97 بحث الزام به داشتن شناسه مصوب شد، یعنی از قبل از اون مصوب شد، ابلاغ شد و برخوردهای خیلی خوبی هم شد. برندهایی رو در تهران و حدود 7 استان دیگه از جمله مازندران باشون برخورد کردن، ولی ما همون موقع هم اعتقاد داشتیم، چون خب اون موقع استحضار دارید برنامه های متعدد هم در سیما برگزار شد، خاصه های قالیباف دنبال های فکر میکنم درست میگم قالیباف که همکار شماست،
بله بله بله،
ایشون خیلی پیگیر بودن. ولی خب ما اون موقع اولا مقاومت های زیادی وجود داشته، بعضن از اتحادیه هم نگرانی هایی داشتن یا مقاومت هایی داشتن که آقا این اگه بخواد به بازار کشیده بشه، یا بحث نزدیک های عید رو مطرح می کردن، فروش سال نو رو، که الحمدلله اون به خوبی گذشت و مشکل خاصی پیش نیومد. برخورد های خیلی خوبی هم انجام گرفت. ما همون موقع اعتقاد داشتیم که این برنامه برندها باید خیلی زود ادامه برنامه برندها سایره اقلام باشه، اقلام غیر برند باشه. خب متاسفانه این وضعیت رو دستندرکاران خصوصا بحثای اتحادیه و برخی از وارد کنندگان اینو تقریبا نپذیرفتن و بحثی که الان وجود داره ما همچنان همون برند هاست. خدمت شما عرض بکنم بله، من اعتقادم دارم که یه مقدار کمرنگ شده، حتی کمرنگ شدنش طبیعتاً از جانب ما به عنوان مرجع رسی کننده نیست، از جانب به هر حال میگم مخالفت هایی که اتفاق هایی که افتاده. ما در همین مدت زمانی که با بحث پوشاک برند مقابله شد، حجم کالای سفارش داده شده به تولید کنندگان داخلی، شما از دوستان به هر حال اون سندیکای مربوط به تولید کنندگان اگر حالا خبر بگیرید اینه کاملا تأیید میکنن که حجم هم تعداد فروشگاه های عرضه محصولات برند ایرانی به هر حال زیاد شد و فضاهایی رو که اینا تونستن مدیریت کنن بگیرن و نیاز بود اون فضاها زیاد شد.
آقای اشتباه مدیریتی نکردن، آقا دلار رفت بالا، قاچاقچی نمیاره جنسو برای اینکه قیمتش
بالاست. نه نه نه، من الان قاچاقو نمیگم آیه دکتر.
نه دکتر
من الان 95% داخل رو میگم.
ببینید آیه اشتاریز، بحث اینه 95% پوشاک خارجی بازار قاچاقه. یعنی بدون شناسه کالا میاد، کالا استوکو میخرن.
خب علتش اینه که ما این 95% قطعا برند نیست، چون برند الان به قول معروف زیر زردبین هست. شما الان ببینید، اینا غیر برندیه که خود اتحادیه مربوطه ببینید، راضی نشدن که
اشتهادی ببینید بزرگ یه بار کالای استوک میاد وارد بازار میشه، من 5 تا تیشرت خب کیلویی وارد میشه، کیلویی $1 میخرن، 5 تا تیشرت دلار رو اگه بگیم 17 تومن 18 تومن جهنمو در یک 20 تومن بگیم، 5 تا تیشرت 20 تومن میشه دونه 4 تومن، میاد دونه 25 تومن میفروشن. این جورش گرفته نمیشه آقای اشتهادی، زحمات شما و دوستانتون تو ستانم همش به هم میریزه.
منم موافق نظر حسالی هستم. خب؟ منم عرضم اینه، میگم ما زمانی که مقابله با برندها رو شروع کردیم اعتقادمون این بود که بلافاصله در سایر کالاهای پوشاک این اقدام اتفاق بیفته، این وضعیت اتفاق بیفته و ورود سایر کالاهای به هر حال که غیر برند هستن در پوشاک هم همین وضعیت
خب پیدا کنن.
ولی خب ببینید، ابزاری که وجود داشت، بحث برند، بحث خلاصه شناسه دار کردن، این شناسه دار کردن در خصوص سایر کالاها اتفاق نیفتاده. البته من خدمتتون عرض بکنم، خب وضعیت های ارزی هم که اتفاق افتاده هم همینه. ببین الان من به خدمت شما عرض بکنم، منسوجات در پرونده های متشکل در سازمان تجهیزات حکومتی دقیقا مقام دومه داره، یعنی مقام اول اگه خدمتون عرض بکنم، مقام اول مربوط به کالای خروجیه که فرآورد های نفتیه. اگه ما در کالاهای ورودی بخوایم حساب کنیم، کاملا منسوجات چه عمده ی اونها پوشاک هست،
نمیشه جلوش گرفت.
چرا نمیشه جلوش گرفت؟ قطعا میشه. ولی ببینید،
اون قاچاقچی که نمیتونه، یعنی براش نمیصرفه بره جنس با دلار 18 تومن میگیره برداری بیاره داخل، این آدم میره جنس استوک میاره، بعد مردم هم گاهی با حداقل های حیات هم دچار مشکلن.
آقای دکتر، ببین من خدمتتون عرض بکنم، شما الان واردات پوشاک جز کالاهایی که ثبت استفادهش براش نمیشه.
بله، 2 سال ممنوعه
تولید داخل میشه.
بله.
اما شما وقتی که ما میگیم که آقا پوشاک رو به عنوان تهلنگی میتونیم بیاریم، به عنوان مرزنشینی میتونیم بیاریم، ملوانی میتونیم بیاریم، این یعنی چراغ سبزشون دادن به قاچاقچی.
آخه اینقدر نیست تهلنجی های
استفاده میشه. من قبول دارم. خب. من حرف شما را... من میگم آقا تهلنجی، خب حالا میگن آقا تهلنجی ایراد نداره، درسته. هر چند من میگم وقتی میگن آقا ممنوع ثبت سفارش، این حتی تهلنجیش هم باید ممنوع بشه. اما بحثی که ما داریم سوء استفاده از رویه تهلنجی و ملوانی و مرزنشینی.
خب کی باید تغییرش بده آقای اشتهادی؟
به هر حال کسایی که هستن که به هر حال ما، من اعتقاد دارم باید ممنوعیت ورود این حتی در عنوان به عنوان تهلنجی بیاد ممنوع بشه. خب. و ملوانی و مرزنشینی، که دیگه کسی به بهانه این کارها نگه به هر حال من اینو میارم، اگه گرفتنش من میگم آقا تهلنجیه. خب. دوستان مرزی خب اصلا کسی سراغش نره. نرش. دوستانهای غیر مرزی هم حالا گرفتن، یا میگم آقا این مثلا اونطوری بوده، یا مثلا اسناد مشابه رو بیارم، چون استفاده از اسناد مشابه من. در کالاهای پوشاک بسیار رواج داره و به آسانی هم انجام میگیره.
متشکرم آقای استادی. شنونده های عزیز ما پیام دادن از طریق اپلیکیشن ایران صدا که این دلارای 4200 تومانی که دادید به دادید، یعنی شما نها، منظور اون موقع دادن این دلارا رفت، موند با دلار ارزان دریافت شده، این کالاهای قاچاق خریداری میشه و وارد کشور میشه. اینم یه نظری است از
الان که به هر حال دلارای 4200 به جز یه چند تا کالای محدود به کالای دیگه داده نمیشه.
نه.
ما به عنوان سازمان تجهیزات همون موقع هم مخالف بودیم که اون حجم دلار با اون حجم کالای دلار مختلف.
بله. بسیار خب آقای دکتر، بنا هست که این روی عوض بشه یا نه؟ یا
انشالله امیدوارم که واقعا این رو، من خواهش میکنم از حسالی و از دوستان که به هر حال دوستان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق رو باشون تماس برقرار بکنید. برنامه های ستاد مرکزی باشه، دادستانی و جاهای دیگه‌ای که به هر حال مسئولیت این کارو دارن بتونن به هر حال این رو واقعا اگر برنامه ریزی بشه نیروهای کاشف رو به هر حال برنامه بدن طبیعتا این اقدام. اما من اینو خدمتتون عرض بکنم
بله.
ما اگه یه کاری رو خواستیم بکنیم یه استثنای کوچیک داریم، یعنی یه سوراخ درست کردیم که این سوراخ قطعا سوراخ بزرگی
باشه، تو هر قانونی تفسیر بزنیم همین میشه.
بله بله بله.
آقا دکتر شما آمادگی دارید یه برنامه